تکرار نشد و اونچه که الان داره تو دنیای ادبیات ایران اتفاق میفته خیلی فاصله داره با اون ادبیات اون دوره ایران. دقیقاً تو ژاپن هم همین اتفاق افتاد، یعنی اون دوره طلای ادبیاتشون دیگه تکرار نشد و ادبیات امروزشون بسیار متفاوته با اون دوره طلایی و دیگه نه اون نویسنده ها و نه اون داستان ها و نه اون حال و هوا دیگه هرگز تکرار نشد. ولی یک وجه تمایزی به نظر من این چشمگیرتر حالا بین ادبیات ایران و ادبیات ژاپن، و اون اینه که ادبیات ایران خیلی من حالا این برداشت منه تا اونجایی که خوندم، خب من همه آثار شاخص ادبیات ایران رو متاسفانه نخوندم، ولی تا جایی که من احساس کردم حالا یا برداشت کردم، ادبیات ایران خیلی امیدوارانه تر و خیلی نگاه خوشبینانه تری نسبت به آینده داره.
درسته.
که متاسفانه حالا این حالا نمیگم متاسفانه یا خوشبختانه، تو ادبیات ژاپن نیست. ادبیات ژاپن ادبیات یک مقداری سردتر و غم انگیزتر،
یعنی
و
کمی رو به تاریکی میره یا به تلخی؟
من فکر می‌کنم به تلخی واژه درست‌تری باشه تا رو به تاریکی، برای اینکه عمده آثار درخشان و شاهکارهای ادبیات ژاپن آثار بعد از جنگن و اون اتفاقی که توی جنگ، یعنی جنگ جهانی دوم توی ژاپن افتاد، فاجعه ای بود که شاید کمتر کشوری باهاش مواجه شده باشه، حتی کشورهایی که درگیر جنگ بودن.
ناجه.
یعنی شکست مفتزهانه، تسلیم خیلی همراه با ذلت و خفت و کشور ویران شده در شرایطی که همه بزرگان و حالا بزرگان ادب، بزرگان سیاست، بزرگان اقتصاد معتقد بودن که ژاپن نباید وارد جنگ بشه و یک نمیدونم حالا خود شیفتگی امپراتور یا حالا هر چی که بود نمیدونم باعث شد که ژاپن وارد جنگ شد و اون شکست مفتزهانه و اون فلاکتی که تا سالها بعدش کشور درگیرش بود اتفاق افتاد و خب این بسیار ادبیات رو تحت تاثیر قرار داد و میگم آثار درخشان همه مال این دوره و مربوط اصلا به این دوره است. یعنی تمام این شاید واقعا 90% کتابایی که من ترجمه کردم همشون به نوعی این اعتراض و این انتقاد به جنگ درشون هست.
خب از میان این نویسندگان ژاپنی که شما انتخاب کردید برای ترجمه ی آثارشون، با آثار کدومشون ارتباط بهتر و نزدیکتری برقرار کردید؟
من خودم شخصا کارهای سوسکی رو خیلی دوست دارم و خیلی باهاشون احساس نزدیکی بیشتری میکنم، در عین اینکه خیلی کارهای سختتری هستن از بقیه نویسنده ها.
از چه لحاظ سخت‌تر؟
برای اینکه خیلی توصیف‌های جریان سیال ذهن یا خیلی توصیف‌های شهودی و ذهنی و روحی داره و من فکر می‌کنم گاهی اوقات کوچکترین اشتباهی توی ترجمه اگر اتفاق بیفته می‌تونه کلاً مفهوم حالا کتاب یا یه بخشی از کتاب رو تغییر بده. برای همین واقعیتش اینه که خیلی من همیشه با احتیاط سوسکی کار کردم و الان مدت هاست که حالا تو شرایط فکری و ذهنی خودم هم ایدئال نیست، نمیرم سمت سوسکی، برای اینکه فکر میکنم که اون به یک شرایط خیلی ایدئالی بر کار کردن نیاز داره که خب ما الان توش نیستیم، ولی حالا بقیه نمیگم حالا آسون ترن، ولی حداقل با اطمینان بیشتری آدم میتونه کار کنه که حداقل کمتر دچار خطا بشه.
خب بریم به سراغ بازگشت به خانه. این اثر رو چطور انتخاب کردید برای ترجمه از آقای جیرو اوساراگی؟
بله من با نشر نیماج که در واقع شروع به همکاری کردم، اولین کاری که باشون کار کردم همین خورشید رو به غروب اثر اوسامو دازای بود که او خیلی هم با استقبال مواجه شد، با اینکه یه ترجمه دیگه هم ازش بود. بعد با در واقع مشورت دبیر بخش ترجمهشون خانم مقالو و خود آقای اسدی که مدیر نشر نیماج هستن به این نتیجه رسیدیم که ما اصلا کلا دازای رو ادامه بدیم. و ادامه دادیم. ولی از یه طرف دیدیم که خیلی هی دازای داره چاپ میشه جاهای دیگه، یعنی نشرهای دیگه و مترجمای دیگه، و اشکالی هم نداره ها، ولی فکر کردیم که خب ما هم داریم همون کاری رو میکنیم که بقیه دارن میکنن، چه بهتر که یه کاری بکنیم که بقیه نکردن،
مشابه نباشه، متفاوت باشه.
بله، من بهشون پیشنهاد دادم که بیایم یه نویسنده‌ای رو انتخاب کنیم که در عین اینکه نویسنده دوره پست کلاسیکه و در واقع همسنگ با دازای و سوسکی و تانیزاکی و آکوتاگاوا و امثال هومه که اسمای بزرگی هستن و ایران و تو ایران خیلی شناخته شدن، بیاین ما یک کسی رو انتخاب کنیم که هم وزن اونا و هم سنگ اوناست ولی نمیشناسنش تو ایران، ما معرفیش کنیم به در واقع ادبیات ایران، به دنیای ادبیات ایران، و خیلی استقبال کردن هم خانم مقال و هم آقای اسدی. و من از همون در واقع منبع قابل اطمینانی که بهتون گفتم که کتابخونه دایی بود که در اختیار من بود، من با جیرو اوساراگی، یعنی با این اسم مواجه شدم، رفتم راجبش خوندم، تحقیق کردم، دیدم خیلی نویسنده بزرگیه، جایزه به اسمش هست اصلا توی ژاپن، این جایزه که سالیانه به کتاب‌های که مربوط به در واقع رویدادهای اجتماعی اهدا میشه و خیلی اسم در حد همین واقعا سوسکی و تانیزاکی و دازای و اینا، مثلا میشیما و اینا، نویسنده بزرگیه. و من از ایشون خیلی اتفاقی یکی از کتاباشون رو برداشتم و همه اولش رو شروع کردم خوندن، دیدم خیلی جذابه و خیلی متفاوته با اونچه که من قبلا مثلا از سوسکی، دازای یا حالا مثلا تانیزاکی و اینا کار کرده بودم، خیلی جذاب بود. بیشترم شبیه ادبیات کلاسیک روسیه بود این کتاب، خیلی متفاوت بود با ادبیات ژاپن، با اون در واقع تم کلی همه کتابای این نویسنده‌ای که گفتم. خیلی خوشم اومد، پیشنهاد دادم به نشر نیماز، قبول کردن، استقبال کردن و اینو کار کردیم و چاپ شد و الان در اختیار خوانندگان عزیزه،
مخاطبانی که علاقه‌مندن به ادبیات ژاپن. شما سینما خوندین همونطور که گفتید، پس بله. با سینمای ژاپن هم آشنایی دارید، این تماشا و آشنایی با سینمای ژاپن چقدر در ترجمه های شما از ادبیات این کشور تأثیر گذاشته؟
واقعیتش اینه که تأثیری نذاشته، چون سینمای ژاپن هیچ وقت سینمای مورد علاقه من نبود.
آها. حتی سینمای کلاسیکش؟
حتی سینمای کلاسیکش، بله. یعنی حتی مثلا کروساوا که خیلی فیلمساز بزرگیه، من نمیگم فیلمساز بدیه، سلیقه من نیست و آها. من هیچ وقت دیدن فیلماش خیلی لذت نبردم.
آقای کوبایاشی چی؟
ایشون هم همینطور. ببینید اینا قصه توی در واقع فیلماشون خب خیلی نقش پررنگی داره،
بله.
ولی انقدر اون حالت فرمگرایی و اون نحوه اجرا و میزانسنا و دکوپاژا سوار بر داستان میشه که اصلا انگار داستان گم میشه توی اصلا کلا سینمای ژاپن به نظر من اینطوریه. و به همین دلیل من سینمای ژاپن یعنی سینمای مورد علاقم نبوده. و حالا اون چم که تاریخ سینمای ژاپن میدونم و در واقع حالا یاد گرفتم یا فیلمای ژاپنی که دیدم، همه مربوط به همون دوران دانشگاه بود که در واقع باید این فیلم‌ها رو می‌دیدیم و حالا این تاریخ سینما رو می‌خوندیم. وگرنه واقعا هیچ وقت سلیقه شخصی نبود که بخوام دنبالش برم.
این هم یه تناقض جالبه ها، شما سینما خوندید و با سینمای ژاپن هم آشنا هستید و از گذشته هم آشنایی داشتید، اما خیلی قاطع گفتید که هیچ اثری در ترجمه شما نگذاشته و اصلا مورد علاقه شما نیست، ولی از آن سو شما کاملا جدی و علاقه‌مند و پیگیر رفتید سراغ ادبیات همون کشور.
خب من فکر میکنم
که این دو از هم جدا هم نیستن. خود شما هم عذرخواهی میکنم میان کلامتون،
نه خواهش میکنم،
شما خودتون هم گفتین و کاملا درسته، سینما و ادبیات وامدار هم هستن،
بله.
جدا از هم نیستن، ولی جالبه بله. که شما قشنگ مرزبندی کردید.
خب ببینید مثلا من اگر قرار بود مثلا دارم میگم نمایشنامه ریش قرمز کوتابا رو بخونم، خیلی بیشتر ازش لذت میبردم تا اون فیلم پر سر صدای پر تصویر پر
پر از درگیری و خشونت یک جایی، بله
دقیقاً. یعنی میگم اون سبک اجرایی و اون فرمگرایی قالبی که توی سینمای ژاپن هست و من چون دوست ندارم، ببینم سلیقه‌م نیست،
بله بله.
یه سری ها لذت ببرم برای همین من هیچ وقت پیگیرش نبودم، به خاطر همین تأثیری هم نداشت توی ترجمه ها.
یعنی خروجی ادبیات ژاپن در قالب سینما برای شما جذاب نیست؟
نیست. بله. در مورد ایران هم همینطوریه. خروجی سینمای ما از ادبیات ما برای من جذاب نیست. یعنی به نظر خیلی ضعیفه. خیلی ضعیفه. و من خیلی خوشحالم که یه سری از نویسنده ها اجازه ندادن که کاراشون
ساخته بشه به صورت سینما.
بله.
البته گاهی اوقات ما در مورد بعضی از آثار شنیدیم در طول این سالها، چه در داخل کشور چه آثاری که مربوط به نویسندگان خارجی است، که گاهی اوقات در بعضی آثار این گونه بوده که اثر سینمایی کمی جلوتر بوده. اینا هم ما شنیدیم. یعنی همیشه این گونه نبوده که اثر مکتوب و متنی جلوتر باشه. گاهی این گونه اتفاق افتاده، اگر کارگردان مؤلف و قدری اون کار رو ساخته باشه.
باید همه چیز سر جاش بوده باشه.
بله، بله.
و همه، یعنی اون کسی که در واقع اون داستانو به فیلمنامه تبدیل میکنه خیلی باید درست باشه، کارگردان خیلی باید شناخته شده باشه، خیلی باید، خیلی همه چیز باید.
بله، عرض کردم مؤلف باشه، خودش دست به قلم باشه و نویسنده باشه.
من فکر میکنم فقط یک بار تو سینمای ایران، یعنی این ارتباط بین ادبیات و سینما توی ایران درست اتفاق افتاده، فقط یک بار، و اونم دایجان ناپلئونه. فقط
من.
یعنی هیچ اثر دیگه‌ای که از ادبیات تبدیل به سینما شده متاسفانه اصلا نتونسته ادای دین بکنه به اون کتاب و اون داستان.
خب از سینما برگردیم به سمت و سوی ترجمه که موضوع اصلی ما در برنامه چراغ و حالا در صحبت با شماست به عنوان یکی از مترجمان فعال کشورمون. شما اثر تازه‌ای برای ترجمه دارید که در آستانه انتشار باشه یا خیر؟
بله، چرا، یه کتاب، یه مجموعه داستان کوتاه از اسامو دازای هست که در ادامه همو همکاری من با نشر نیماش برای چاپ در واقع تمام کارهای اسامو دازای در اختیار نشر نیماش، ترجمه تموم شده، من دادم به نشر نیماش که خب حالا متاسفانه شرایطی که به وجود اومد همه چیزو مسکوت گذاشته و اصلا خبر ندارم، ولی بله
فعلا در صف انتشار قرار داره.
بله، فکر میکنم.
میشه کمی در مورد این اثر صحبت کنید، خیلی کوتاه و مختصر؟
بله، ببینید، دازای در واقع دو تا رمان شاخص داره که یکی خورشید رو به غروب یا همون شایوه به ژاپنی و یکی هم اون چیزیست که حالا تو انگلیسی میشه No Longer Human، که این خیلی ترجمه، فکر میکنم 9 تا از این ترجمه از این کتاب وجود داره، مثلا نشر وال فکر میکنم زوال بشری ترجمهش کردن، ما توی نشر نیماج ناآدمیزاد ترجمهش کردیم. حالا هیچ کدوم این ترجمه ها دقیقا اون ترجمه ژاپنیه نیستش، ولی حالا به هر حال این دوتا اثر رو داره که خیلی با استقبال مواجه شد و این باعث شد که ما در واقع بریم سراغ بقیه کارهای دازای و بعد دیدیم دیگه رمان نداره دازای، همش داستان کوتاهه.
درست.
و اینا رو چاپ کردیم، یه داستان در واقع یه ناولت، یه مینی ناول داشت دازایی به اسم صبح خاکستری که اینو کار کردیم با نشر نیماج و خیلی موفق بود، یعنی ظرف فکر من اصلا خودم تعجب کردم که این اینقدر موفق بود و همین باعث شد که ما بقیه داستانهای کوتاه هم کار کنیم و اینم هم همونه و دازایی به طرز عجیبی داستان کوتاهاش، فضای داستان کوتاهاش با اون دوتا رمانش متفاوته. اون دوتا رمانش خیلی برخواسته از واقعیت ها و زندگی عادی و اصلا همون واقع گرایی خودش تو اون دوتا رمانش هست، یعنی دوتا شخصیت، یعنی شخصیت اصلی ناآدمیزاد مثلا خود دازای، شخصیت برادر اصلی، برادر شخصیت اصلی خورشید رو به غروب خود دازای و اصلا خود دازای جاریه در اون دوتا کتاب، ولی داستانهای کوتاهش کاملا متفاوته. یعنی یه سریاشون افسانن، یه سریاشون تخیلی هن، یه سریاشون اصلا برگرفته از داستانهای اروپایی هن و کاملا متفاوت هن و جالب هن و خیلی جالب هن.
درست.
که اصلا یه نویسنده میتونه این حجم از تفاوت تو کاراش باشه.
خود شما خانم سلحشور برای ترجمه به موضوعات خاصی فکر میکنید یا نه؟ دایره وسیع برای انتخابتون.
ببینی خیلی نه دایره وسیعه، یعنی اینجوری نیست که من محدودیت موضوع داشته باشم، ولی اون چیزی که ترجمه میکنم خیلی به شرایط روحی من تو اون موقعیت بستگی داره. مثلا من قبل از اینکه این کار دازایو انجام بدم یه کاری داشتم انجام میدادم که راجع به بمباران هیروشیما بود و خیلی تلخ بود، خیلی تلخ بود و دقیقا مصادف شد با همون جنگ 12 روزه و خیلی و بعد اصلا دیدم نمیتونم این کارو من الان انجام بدم، یعنی اصلا از نظر روحی توانایی انجام این کارو ندارم و کنار گذاشتمش.
درسته.
که حالا بعدش هم دیگه اصلا متاسفانه باز شرایطی ایجاد نشد که بگم حالا حالم خوبه و
برگردید به اون حالی که بتونید اون اثر رو خلق کنید. مواجهه و بازخورد مخاطبان با آثار ترجمه شما چطور بوده؟ برخورد داشتید باشون؟
ببینید خب کسایی که من باشون برخورد داشتم بیشتر حالا یا خود ناشرا یا افراد مثلا حالا مرتبط با ناشرا یا افراد خیلی کتابخونهای حرفه‌ای و اینا بودن که فکر میکنم خوب بود، ولی من خیلی دوست داشتم که مثلا یک موقعیتی در واقع ناشرا فراهم میکردن و در اختیار ما مترجمه حالا یا نویسنده ها میذاشتن که ما بدونیم که الان چه بازخوردی گرفته کتابامون.
من یکی دو جا خوندم در مورد همین اثر بازگشت به خانه مخاطب راضی بود، گفت و اشاره کرد که ترجمه روان و قابل درک و فهمی بوده. اینو من خودم خوندم در مورد همین اثر که شما ترجمه کردید، بازگشت به خانه.
خوشحالم که اینجوریه، ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم اگه آدم بتونه یک پل ارتباطی با مخاطب داشته باشه قطعا میتونه ضعفای کارش رو برطرف کنه، یعنی من نوعی قطعا کتاب بعدیم اون ضعفی که کتاب قبلی داره رو دیگه نخواهد داشت.
درسته.
چون اونو میشنوم و درستش میکنم، اصلاحش میکنم.
در جلسه نقدی حضور نداشتید که همین آثار نقد بشه؟ آثار ترجمه شما؟
نه بلی متاسفانه الان شرایط یه طوریه که اصلا ادبیات انگار که بایکوت شده، اصلا انگار که
نه خب همین آدم... مثلا منظور من حتی شاید یک دوره همی دوستانه باشه بین نویسندگان و ناشران، کسانی که صاحب اندیشه هستن، نه حتما حالا یک جلسه رسمی، جلسه باشه که نقد بشه.
همین جلسه که شما میگین اینا هیچ وقت نقد نمیشه دیگه. اینا میشه تعریف و تمجید که آدم خیلی هم روشون حساب نمی کنه.
بله، بله، بله. یک طرف هست دیگه، درسته. بله, بله. ملاحظاتی در پیشه و معمولا سعی میکنن که بر اساس همون ملاحظات صحبت بکنن.
ببین من خودم وقتی یه کتابی رو میخونم، حالا بیشتر تمرکزم روی ترجمه است، وقتی میبینم مترجم خیلی خوبه خیلی دلم میخواد پیداش کنم و بهش بگم خیلی کارت خوب بوده، و وقتی هم که یه مترجمی خیلی بده خیلی هم باز دلم میخواد پیداش کنم بگم ببین اینا خیلی بده. کما اینکه ما مترجمای یعنی این حالا این کسی که یعنی حالا اسمشون نمیگم ولی یک مترجم بسیار معروف، بسیار معروف و از یک نشر بسیار معروف من کتابی خوندم که شاید بالغ بر 40-50 تا غلط ترجمه توش پیدا کردم. و بعد به نشر ایمیل زدم، هیچ کس به من جواب نداد،
هیچ واکنشی نشون نداد،
هیچی. یعنی اصلا انگار که برشون مهم نیست، میدونین؟ یعنی چیزی به اسم نقد اینجا خوشایند آدم ها نیست.
بله.
و ترجیح میدن که نباشه، ولی من واقعا دوست دارم کارم نقد بشه.
سپاسگزارم خانم آزاده سلحشور از مترجمان فعال که پل و پیوند زیبایی برقرار کردید بین ادبیات ژاپن و مخاطب فارسی زبان. امیدوارم که همیشه سلامت و درخشان باشید.
متشکرم، ممنون.
خواهش میکنم. خوش آمدید به چراغ. شبتون بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار. Thank you.
ادبیات ژاپن و نمونه شاخص این ادبیات و شعر ژاپن یعنی هایکو. راه کوهستانی، قازهای وحشی در ابرها و آواز اردکهای کاکلی در دره تنگ. بیدهای سبز ابروان را به رنگ می آرایند بر پیشانی تپه. گلبرگ فرو افتاده آیا به شاخش باز می تواند جست؟ نه، پروانه ای بود آن. با عطر آلو به ناگاه برمی‌دمد آفتاب کور راه کوهستانی. در برنامه امشب چراغ رادیو تهران ویژه ادبیات داستانی دقایقی پیش صحبت کردیم به صورت زنده و تلفنی با مترجم پررنگ و فعال کشورمون در زمینه ادبیات ژاپن، خانم آزاده سلحشور، به بهانه انتشار اثر جدیدشون بازگشت به خانه، ترجمه ای از رمانی نوشته جیرو اوساراگی به نام بازگشت به خانه. در ادامه هم از خانواده ادبیات ژاپن چند نمونه هایکو برای شما خواندیم، به شما تقدیم شد. حالا و این ساعت 22:24 گوش میکنیم به بخش خوانش کتاب با صدا و اجرای استاد آلبرت کوچویی.
بخشی از کتاب عارف جانسوخته، داستان شورانگیز زندگی مولانا از نهال تجدد، با برگردان مهستی بحرینی. و من مرد پیر در این سربا. بلند قامت بود و بسیار لاغر، پوست و استخوان طاقت سرما نداشت و عبای نمدی سیاه آستین گشاد را به دور خود پیچیده بود. موهایش به رنگ آسمان پیش از باران از کلاه قایق مانندش بیرون زده بود. تند راه می رفت و نگاهش به شهر، دکانهایش، مردمان و جانورانش به نگاه گردشگران و تازه واردان نمی ماند. گاهی در برابر پیشخان حصیربافی می ایستاد، نگاهش در میان حصیرها، سبدها، زنبیلها، پرهای کاه و نیها گم می شد. فروشنده سبدی، حصیری یا چیزی از آن دست به او عرضه می کرد، اما پاسخی نمی شنید. به ندرت به سؤال هایی که از او می شد پاسخ می گفت. باد بر چهره نحیفش می تاخت و آن را همچون پوست نوشته‌ای در برابر آتش چروکیده می کرد. ابرو در هم می کشید و به دشواری با سرمای شدیدی که در آخر پاییز به قنیه هجوم آورده بود کنار می آمد. به مرد حسیر بافت گفت: من پیرمرد در این سرما. اما حسیر باف حواسش متوجه تعریف از کالایش بود. خوب به دسته های این زنبیل نگاه کن، ببین تهش چه ممکن است. در این شهر هیچ سبدی با سبدهای من برابری نمی کند. این زنبیل حتی می تواند مردی را تا آسمان حمل کند. من برای رفتن به آسمان نیازی به زنبیل تو ندارم. هنگامی که برای نخستین بار او را، شمس تبریزی را، درست پس از دیدارش با مولایم جلال الدین رومی دیدم، سن امروز مرا داشت، 60 ساله بود. اکنون که من هم در معرض پیری و سرما قرار گرفتم، این عبارت شمس خود به خود زبان حالم شده است: من مرد پیر در این سرما. اتاقی که در آن نشستم تا شرح حال مولایم را به رشته تحریر درآورم، منقلش استخوان‌های فرسودم را گرم نمی‌کند و در پیرامونم کمتر می‌توان کسی را یافت که سنش از 60 گذشته باشد. شاگرد جوان آن روزها که دوستدار ورزش و شوخی و تفریح بود، اکنون به حکیمی مبدل شده است که دیگران برای مشورت به نزدش می آیند. دیگر به سنی رسیدم که باید به من احترام بگذارند. آن پهلوانی که در قلب زمستان یخ حوض را می شکست تا در آن آب تنی کند، اکنون چاره ای جز گرم گرفتن با منقل ندارد. زانوهایم درد می کند، دستهایم کمی می لرزد. سال خورده و عاجز از سرما می کوشم تا شمس را چنان که 40 سال پیش بود در نظر مجسم کنم.